سلام همگی، امشب هم لایف داریم با رضا قربانی و حدودا یک ساعت در خدمتتون هستیم. خب همگی خیلی خوش اومدید، دکتر مهاجر عزیز و سایر دوستان سلام میکنم به همگی. امشب مهمونمون رضا قربانی عزیز هست، بنیانگذار راه پرداخت که در واقع خیلی قوی هست، هر جا حرفی از استارتاپ ها و به خصوص حوزه فینتک و فناوری های مالی هست. برادران قربانی و همینطور راه پرداخت و عصر تراکنش میدرخشه. رضا جان فقط اومدید به من یه خبر بده، نمیدونم با آیدی خودت میای
داشته باشیم تصویرش رو. سلام رضا جان.
آقا من اومدم. سلام.
سلام علیکم.
خیلی ارادت دارین.
شما از اون دسته هستی که ما رو کوتاه کردی دیگه تو قرنطینه.
آره من چون آرایشگاه نرفتم، یعنی نمیشد بریم، رفتم با یه ماشینی برای سربازی و اینا داشتم، همه رو کوتاه کردم ریختم. الان قشنگ علی که بلند شده تازه الان.
آره بهت میاد.
جدی میگی؟ آره به دست سربازی میخورم، میتونم من بزنم پاس بدم قشنگ.
چه خبر رضا جان؟ سال نوت مبارک، سال خوبی بر تو و مجموعه باشه.
سال نو شما مبارک باشه. خیلی ارادت داریم. مرسی. امیدوارم که سال خوبی که شروع نشده ولی الله خوب بشه دیگه. امیدوارم. من جز اونایی که امیدوارم.
امیدواری ما هم همینجا.
این بکه فقط سفید ما... نشده. حالا تو گفتی کامنت ها نشده. آها
نه اشکال نداره. نه یه جوری میخونیم.
خوبه.
آره یه جوری میخونیمش. آره یه ذره فکر کنم تو میتونه هدت بیاد بالاتر، یعنی اگه راحته
اینو ببرم پایینتر یا
آها یعنی خودت بیای بالاتر. نه برعکس آها الان خوب
میتونم برم خود راحتی.
آره نه الان خوبه. آره ما یه دو سه دقیقه دیگه آره کامنت ها رو میبندیم که رضا رو کامل داشته باشیم. حالا اولش چون بچه‌ها دارن میان و میرن و یه رو با آخر دوباره کامنت ها رو باز میکنیم. خب رضا جان ما بحثمون رو سه بخش میکنیم دیگه. حالا خودت هم به هر حال رسانه‌ای هستی و ژورنالیستی و حرفه‌ای. بخش اول خود رضا قربانی هست و کارهایی که کرده. بخش بعدی این که برسیم به راه اندازی راه پرداخت و کارهایی که داره میکنه و بخش بعدی هم حالا چالش های سال 98 و کرونا و سال 99 و پسا کرونا. در واقع این سه بخش رو سعی میکنیم بهش بپردازیم. حالا توی بحث قطعا حرفایی هست که به درد خیلی شاید بخوره. موافقی با این روال؟
ببین من فقط بخش اولش ندیدم، یه لحظه این دکمه رو زدم رفت. بخش دو سه رو سریع
میچ. آره بخش اول رضا قربانی شد، بخش دوم در واقع شکلیه آره راه پرداخت و اینکه چیکار میکنه و چه فعالیتایی کرده و بخش سوم هم چالش‌های سال 98 و در واقع کرونا و پسا کرونا رو با هم بررسی میکنیم.
خیلی عالی من دخلش.
آره خب رضا جان متولد کی و کجا هستی؟
من 19 دی 63 شهرک ولیعصر تهرانم، یعنی محله در واقع خیابون حیدری تو شهرک ولیعصر بدونی اومدم. البته
دو تا شهرک ولیعصر داری؟
در اون پایینیه شهرک ولیعصر پایینیه دیگه. آره یافت آباد هم تو منطقه 18 تهران. آره بعد من تا فکر کنم
36 سال.
آره تقریبا 4-5 سالگیم اونجا بودم. بعد رفتیم شمال، یعنی گیلان به طور خاص. مادرم گیلانیه دیگه. یه فکر کنم تا 12-13 سالگیم، یعنی دوم راهنمایی و فکر کنم دیگه دوم راهنمایی بود تا گیلان بودیم. اونجا هم تا شهرهای مختلف گیلان بودیم، اما اطراف کوچه اصفهان و خشک بیجار و خیلی جایی که شش نداشتی اطراف سعید حسینی. آره اطراف اونا هم شهر بودیم. بعدش اومدیم تهران سوم، یعنی دبیرستان سوم راهنمایی رو دیگه اومدیم تهران توی روستای اطراف ربات کریم و اینجا بودیم. بابای من کارگاه داشت، رفت اونجا ورشکست شد و خب خیلی دچار مشکل شد، چک برگشتی و فلان و اینا دیگه، همچین چیزی شد، اتفاقی افتاد. بعد اومدیم تهران و من دیگه رفتم تو مدرسه امام خمینی دبیرستان تو ربات کریم. بعد تا پیش دانشگاهی که حالا خدا بیامرز آقای الویری من سوم بودم. یه مدرسه نمونداتی خیلی خوبی داشت اومد یه
بار شهردار تهران.
نه نه اون الویری نه، یکی دیگه است. حالا خدا بیامرز یکی اصلا چیز. آره بعد که بیا آقای مدرسه نمونداتی و من سال پیش دانشگاهی خیلیم چیز نبودم، جدی نبودم، ولی رفتم خیلی تصادفی. روز رفتم گفت چرا دیر اومدی، و رفتم اونجا و کنکورم خیلی آقای الویری اونجا به من کمک کرد، یعنی اصلا اون مسیر زندگی ما رو اونا بنظرم تغییر دادم. بعد رفتیم کنکورم دادیم و یه رتبه خوبی آوردیم و رفتم شریف مهندسی شیمی شروع کردم و خوندن. بعد من دوست داشتم، واقعا دوست داشتم مهندسی شیمی رو و میخواستم بخونم. منتها دیگه رفتیم دانشگاه شریف سخت بود واقعا، شاید اگه برگردم نمیدونم، هنوزم برام سوال میرم یا نه. خب یه مدت خیلی زیادی از بچه ها اینجوریه، وقتی میان یه اختلاف فاز اذیت میکنه. خب اونجا خیلی اذیت شدم. حالا شانس این بود که با روزنامه دانشگاه شریف آشنا شدم و بچه هایی که همشهری جوان و سروش جوان رو راه انداخته بودن، اومدم تو فضای روزنامه. قبلترش هم دوست داشتم، قبلترش من برای گنبد کبود می نوشتم، اگه بدونی ابرار یه چیزی در می آورد برای نوجوانا به نام گنبد کبود. و حتی
دوچند دبیرستان بودی؟
آره آره، ولی پست میکردیم دیگه، اون موقع ایمیل و این قصه ها که نبود. آره. مطلب می نوشتیم، پست میکردیم و خیلی خوشحال می شدیم که اینا می نوشتن. من مثلا وقتی دبیرستان بودم یادم زمانه مثلا سالای 72
خاتمی بود دیگه،
خاتمی آره 80، من یه موقعی مثلا 3 تا روزنامه می‌خریدم، من حتما صبح امروز رو می‌خریدم، عصر آزادگان و و همه اون عصر آزادگان و نشاط و توس و جامعه، اون چارتایی که بودن روزنامه زنجیره‌ای می‌گفتن، صبح امروز رو می‌خریدم، آقای حجاریان و این قصا بودن و خیلی از این آدما رو از اون موقع دنبال می‌کردم. مثلا فضام خیلی نزدیک بود فضا روزنامه رو دوست داشتم، یا مثلا آقای محمد قوچانی رو من از موقعی که تو مطمئن نیستم عصر آزادگان شروع کرد یا کجا، ستون نویس بود، من از همون موقع مثلا می‌خوندم مطلبش. من تا رفتم مهندس شیمی دیگه، یعنی چون فضام ریاضی بود و همین گفتم باید بری مهندسی بخونی، قطعا نرفتم فضا روزنامه. من تا دیگه تو شریف که اومدیم و به این شک شد و من دیگه رفتم تو روزنامه شریف، با یه بدبختی فقط تموم کردم دانشگاه رو و دیگه مطمئن بودم نمیخوام این کار کنم. 3 ماه هم رفتم اتفاقا تو کار پولیمر، اونجا اتفاق مسخره افتاد. من شروع کردم تولید محتوا کردن برای آدمایی که اونجا بودن که اینا مثلا تو رسانه منتشر کنم. بعد این چه کار مثلا ابلهانه ایه، من اصلا اومدم دارم این کار میکنم. دیگه گذاشتم کنار گروه مجلات همشهری و همشهری و شرکت توسن و کار رسانه، و دیگه 90 هم از توسن هم زدم بیرون و این قضیه رو ساعت جدیتر تو راه پرداخت ادامه دادن. این کلیاتش. و من خیلی چیزایی که یاد گرفتم توی 5-6 سالی بود که تو توسن بودم، بخاطر همین مثلا خیلی بخواه من توسن رو دوست دارم. از 86 تا 90 تو توسن بودم کنار آقای فاطمی. ترکیبی از این فضای فناوری و رسانه و ارتباطات و اینا که شکل گرفت همه تو زمانی بود که من توی توسن در واقع داشتم کار میکنم. یه فرصت خیلی من سالا سالای خیلی خوبی بود، سالای نیمه دوم دهه 80 هم رشد داشت اتفاق میافتاد، همین هیجانی که امروز هست اون موقع نبود دیگه، یعنی مثل بنظرم مثلا از دهه 90 یه مقدار هیجان و رسانه ها و توجه به این موضوعات بیشتر شد، یه مقدار سخت‌تر شد، ولی اون موقع خیلی راحت‌تر بود، یه کسی میخواست کار بکنه فرصت خیلی بیشتر وجود داشت، خیلی بنظرم شتابه مثل امروز نبود، یعنی به موبایل به این شکل نبود، ارتباطات به این شکل نبود. و ما مثلا تو همون
یه فیسبوک تازه فکر کنم بود دیگه.
ببین اصلا مثلا یکی از اولین موضوعاتی که دست گرفتیم بحث سوشیال مدیا و سوشیال نتورک بود. مثلا فکر کنم ما با این موضوع 2 سال مثلا سرگرم بودیم. آقا یه چیزی تو دنیا اومده به نام سوشیال مدیا و سوشیال نتورک. بعد مثلا فرق این که آقا سوشیال نتورک چه فرقی با سوشیال مدیا داره؟ خب من اولین شبکه اجتماعی که باهاش آشنا شدم مثلا خیلی دیگه که تو هم شاید یادت باشه اورکات بود، یعنی همه ما مثلا اورکات رو رفتیم. بعد نمیدونم یادت یاهو 360 اومد، ما شروع کردیم از یاهو 360 استفاده کردن. و من حتی مثلا توی دوره مای اسپیس، آره بعضی از اینا دیگه من چیزا مای
اسپیس و
فیس مای اسپیس آره دوره تو ایران خیلی نگرفت، نمیدونم چرا یکم ازش چیز نبود
ولی مایکروسافت
آره خیلی نگرفت. حالا برام چیز بعد یا مثلا یاهو و خود گوگل و اصلا نمیدونم یادت زمانی که مثلا گوگل یاهو خیلی گنده بود، یه چیزی نبود. آره. اومد یه چیز داد میل باکس، اون موقع چقدر داد یاهو 4 مگ میداد، یهو 1 گیگ میل باکس داد.
آره.
که اصلا آره. اصلا یه چیزی بود، این اتفاقای این شکلی بود، یعنی میومد و فرصت به نظر نسبت به امروز خیلی بیشتری بود، یعنی کسایی که بالاخره تو دهه 80 رفتن فشاری که امروز هست رو از من تحمل، هر چند که امکانات امروز هم نبود. یعنی من حتی مثلا سالهای 80-90 یه موقعی به این فکر میکنم که آیا امکان این وجود داره که یه زمانی آی پی تی وی تو مملکت وجود داشته باشه یا استریم ویدیو، اصلا میگم اصلا نمیشه، اینا خیلی دوره، مثلا نه به ما نمیرسه اصلا. مثلا ببین تصور این که ما بشه فیلم رو آنلاین ببینیم، چیزی که امروز مثلا ما اینا اتفاق افتاده، خیلی اون موقع ما خب بعید فکر میکنم. و این اتفاق حالا یکم رفتم چیز این از این، من مثلا فضا مینه دیگه. حالا دیگه از رضا نمیدونم چه چیز بیشتری دوست داریم بدیم بگیم.
نه نه خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. پس دو تا شخص خیلی تو زندگی تاثیر داشته، یکی آقای الویری بود که مرحوم شدن و مدیر مدرسه بودن،
بله،
و یکی هم آقای فاطمی مدیر توسن. و تو سمت چی بود تو توسن؟ یعنی با چه سمتی رفتی؟ چون تو شیمی خوندی از شریف.
من از شیمی خوندم.
حالا یه سابقه، آره یه سابقه روزنامه‌نگاری داشتم.
چجوری رفتم؟ من احسان لطفی از دوستای قدیمی من بود تو دانشگاه فیزیک می‌خوند، بعدن رفت سینه همشری 24 و همشری داستان و بعدم رفت از ایران. یه رفیق مشترکی داشتیم. احسان لطفی به من یه اس ام اس داد، من سال 86 اینا بود، ازدواج کرده بودم، آخه از این روزنامه‌نگارم پول در نمیومد دیگه، هم دوباره بودیم یه جوری بریم ویژنامه یه چیزی کار بکنیم.
تو زودم ازدواج کردی 22 3 سالگی فکر کنم.
آره دیگه آخرای کارشناسی ازدواج کردیم، به نظر خودم که زود نبود ولی خب
کار خوبه که تو کردی.
آره دیگه حالا رفتیم. بعد احسان زد که رضا یه جایی چی میخواد، ویژنامه میخواد، یه نشریه داخلی دارن، میری در بیاری اینا. منم تو منجلات و همشهری اونا میرفتم میومدم، ولی خب اونجا پول در نمیومد واقعا، وقت زیاد میرفت، ولی میریم دیگه. گفتم چی، یه شرکت
خبرنگار اینا پول نداره زیاد.
نه پول در نمیاد این فضا بگی، مگر اینکه ببین حرفه‌ای شده باشی. موقع خب من بعضی وقتا هم حرفه‌ای نبودم، من حالا سر این بحث نمیخوام. سال 86 گفت که آقای نشریه شرکت اونو کشویر باش میریم. بعد من رفتم کشویر رو اون موقع، حالا این پروسه خیلی زود اتفاق افتاد، اینا یه شماره از
رضا جان قطع شد صدا و تصویر، فکر کنم یه مشکل اینترنت باز داریم. البته به خاطر فکر کنم حجم لایو هست این مشکلات زیاد شده، من تو لایو بقیه دوستانم میرفتم این مشکلات بود. رضا جان من یه خب دوستان عزیز خیلی خوش اومدید. ما امشب مهمونمون رضا قربانی عزیز هست از راه پرداخت، ایشون خب کارشناس و ژورنالیست هستن تو این حوزه و داریم گپ میزنیم. من یه دور خارجش کردم، فکر کنم مشکل قطعی اینترنت داشتیم و دوباره رضا رو بس کنم که امیدواریم مشکل حل بشه. حجم لایو انقدر زیاد شده که در واقع مشکلات پیش میاد. فکر کنم تا چند ثانیه دیگه رضا رو خواهیم داشت. اگر سوالی دارید ما یه رو به 9 تقریبا کامنت ها رو باز میکنیم و میتونید نظرات خودتون رو و سوالاتتون رو برای ما بفرستید. رضا جان من برات فرستادم، شما باید اکسپت کنید فکر کنم. و حدودا ما 13 دقیقه و 30 ثانیه رو گذروندیم، آشنا شدیم با اینکه رضا چه فرایندی رو طی کرده و مهندسی شیمی دانشگاه شریف خونده و به روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها علاقه داشته و رفته شرکت توسن. تا اینجا رسیدیم تا ببینیم که چه اتفاقی در ادامه ماجرا افتاد که تونست راه پرداخت رو بندازه و همینطور عصر تراکنش رو و تو حوزه فینتک کلا وارد بشه. رضا جان من ندارمت، باز دوباره فکر می‌کنم خارج شدی. خب الان یه بار دیگه رضا جان باید اکسپت کنی.
احسان لطفی دوست من از دوست من تو دانشگاه بود و گفت که آقا یه همچین نشریه است. من رفتم توسن، خیلی زود ارتباط گرفتم. آقای فاطمی هم اون موقع شرکت کشوری 150 نفر بود، خیلی خوشش اومد از من، لطف داشت و من مستقیم حالا شانسی که داشتم توسن، ببین اون موقع تازه داشت رشد میکرد، الان مثلا فکر کنم 3000 4000 نفر تو توسن کار میکنه. خب موقع 150
برای کسی که نمیشناسن بگو که فعالیتش
چیه. توسن یه شرکت نرم افزاری تو حوزه بی تو بی فناپ رو شاید دوستان شنیده باشن، مثل فناپ، البته خب توسن قدیمی تر بود، مثل شرکت خدمات انفورماتیک. اینها کور بانکینگ برای بانک‌ها تولید می‌کردن. حالا الان خب خیلی ها میدونن کور بانک چیه، بانک الکترونیک چیه، ولی فکر کن در 80 این حالت 78 شروع کردن. اصلا خیلی موضوع عجیبی بود اینکه مثلا برن، و نکته خیلی مهمی بود که اون سالها فکر میکردن این نرم افزارها رو اصلا نمیشه تو ایران تولید کرد، یعنی حتما باید بریم از سولوشن های خارجی استفاده کنیم، چون اینا فقط یه نرم افزار ساده نیست. حالا من اومدم توسن، اونجا بحثشون بود که داشتن رشد میکردن سالهای 86 و بحث منابع انسانی داخلیشون خیلی براشون مهم بود. ببین من کمتر شرکتی رو دیده بودم که نشریه داخلی فقط برای پرسنل در بیاره، میدونی، یعنی که از موضوعاتی که اصلا تو اصلا برای من جذاب، یعنی نشریهشون اینجوری نبود که جنبه بازاریابی یا مارکتینگ ببرم بیرون بدم به مشتریاشون. خب من اومدم و اونجا چون خیلی اتفاقی هنوز نیفتاد، کاری که کسی نکرده بود، خیلی تجربه میشد
برای 150 تا
و من 150 تا آره واقعا برای سبب نشریه چاپی
صدا فکر کنم دیلی
میشنوی؟
آها
میشنوی صدا من میشنوام دیلی هم نه. ببین برای واقعا 150
آره
برای 150 نفر اصلا یه چیز خاصی بود. خب خیلی طرز فکر متفاوتی داشت آیه فاطمی و مدیرایی که توسن داشتن، خیلی یه جور دیگه به ماجرا نگاه میکردن. و من دیگه جدی اونجا درگیر شدم و از یه جا به بعد از گروه مجلات همشهری اومدم بیرون و سمت
تو مسئول نشری این مشکلات پیش نیاد.
نداری؟
آره رضا بازو گفت این دایره میاد. آره
نه برای تو اومد این بار. الان برای تو اومد. من که چیزی نشم.
خب میدونی وقتی اینترنت تو کاهش داشته باشه این اتفاق میافته، یعنی تو منم اینجوری میبینی. الان تو با چی وصلی؟ مودم ایرانسل؟
یه ایرانسل، مودم ایرانسل بود، وای فای وصل بودم. الان کردم همراه اول خود موبایل. فکر کنم الان این خوب باشه. حالا با این میریم اگه چیز شد عوضش
بریم. آره باز
حالا این اسم فکر نمی‌کنم از مسئولش ولی هست. ببین آره اون موقع اینم از اینجوری بگم چیز بامزه، یه کسی اومده بود تو توسن مشاوره داشت میداد ساختارا رو درست کنه اینا، همه این کارا رو کرده بودن، آخر سر رسید به من. خب تو تمام مدت من باهاش همکاری می‌کردم. بعد ازن گفت که آقا ما همین معاونت ها رو نکشیدیم، شما الان کجایی هستن تو این ساختار تو سازبان؟ با مزه جا گفتیم این در باز بوده ما اومدیم تو، یعنی تو ساختار هم که کشیده بودن هیچ سمت خاصی من نداشتم. و چون مستقیم با خود فاطمی کار میکردم، یعنی یکی از مثلا تبعاتش رو بگم، یه سالی پاداش میدادن، آخر سر ما گفتیم آقا پاداش ما رو کی باید بده؟ هیچ همه همینجوری چیزی شده که معاونت ها پاداش میدن، من هیچ معاونتی چیز نداشت. و ببین راست شوخا یه فضای خاصی بود که تو اون سالها خب میشد تجربه کنیم. فاطمی اجازه داده بود که، یعنی اعتقاد داشت به این فضا که یک رسانه‌ای تو مجموعهش وجود داشته باشه و قاعدتا نمیتونست اینو اینجوری ببینه که بره زیر مجموعه یک معاونتی باشه، میدونی، یعنی این رو به عنوان پروپاگاندا نمیدونه که. بخاطر همین من یه حالت فریلنس داشتم تو خود مجموعه و مستقیم هم با خود فاطمی چک میکردم، که البته ساختار خودش اینجوری بود که کاملا دست منو باز گذاشته بود و اعتماد کرد و من داشتم رشد میکردم اونجا. برای من کار بازاریابی، کار تبلیغات، کار برندینگ، کار روابطومی نکردم، همه این فانکشن ها رو اونجا شروع کردم انجام دادن و دست خودم بود و
تجربه خوبی بود.
تجربه خوب دردناک بود. مثلا یه موقعی سر بعضی از مسائل منابع انسانی من با معاونت‌ها درگیر می‌شدم. خب خام‌تر بودم، جوان‌تر بودم. بعد مثلا بعضی از این تجربه‌ها واقعا تجربه‌های سنگینی بود. یعنی من قبل از اینکه بحث سوشیال مدیا و سوشیال نتورک تو کشور فراگیر بشه، در سطح یه سازمان دیده بودم که سوشیال چه تبعاتی میتونه داشته باشه و مدیریت مثلا افکار عمومی فکر کنم حالا 150 همینجوری بیشتر میشد، مثلا شده بود 500 600 700 چقدر پیچیده است. و بعضی موقع ما خیلی ساده به ماجرا نگاه میکردیم یا هنوزم نگاه میکنیم و این بود. و من اونجا با همه خصوصا بچه های فنی توسن، چون پیش زمینه فنی داشتم، خیلی خب رفیق شده بودم باهاشون بالاخره راجع به موضوعات مختلف صحبت می‌کنم و من خیلی از موضوعات رو اونجا از بچه‌ها یاد گرفتم. مثالی که مثلا خوب گفتم، مثلا من وردپرس رو اون موقع تازه این سیستم عامل سی ام اس وردپرس من. از این بچه‌هایی که فنی بودن و واقعا گیک بودن به معنی واقعی کلمه، از اونها یاد می‌گرفتم که اگه ما بخوایم بریم وبلاگ راه بندازیم یا یه وبسایت راه بندازیم چیکار باید بکنیم. همه اینها به صورت عملیاتی دانشگاه بود برام دیگه.
و... چی شد از توسن جدا شدی رضا و راه پرداخت رو؟
ببین من تقریبا یک سالی مثلا از 88 به این ور، حالا 89 به این ور جدی شد. به این نتیجه رسیدم که خب توسن یه مجموعه فنیه و نرم افزاری و بانکی، و مسیری که من دارم میرم یا باید مسیرم رو تغییر بدم، مثلا برم مدیر پروژه بشم، برم کارهای دیگه ای بکنم. و خب من شیفته رسانه و فضای محتوا بودم، یعنی تو هر جایی که بودم میرفتم محتوا کار میکردم، حالا حتی رسانه نگم، یعنی یا دنبال کتاب تولید کردن بودم یا مجله در آوردن یا فیلم ساختن یا پادکست ساختن یا یه چیز. خب دیدم این نمیخوره، یعنی نه به توسن نه به خیلی از این شرکت هایی که من میشناسم. من تجربه گروه مجلات همشهری و اون قصه ها رو داشتم و رسانه‌های دیگه تو ایران هم دیده بودم، احساس کردم تو رسانه هم نمیتونم برم، یعنی تو این فضایی هم که تو رسانه ها هست نمیشه، یه کاری رو باید خودم شروع بکنم. و خب شاید الان بعد از اینکه فضای استارتاپی شده این قصه خیلی راحت تره. من اون موقع خب میترسیدم که من الان ول کنم، یه مجموعه دارم، حقوق خوبی میگیرم، بخاطر شرایط خوبی دارم، اینو ولش کنم برم یه چیزی راه بندازم که اصلا نمیدونم چیه. ببین من نه سواد کسب و کار راه انداختن دارم، نه مالیات میفهمم چیه، نه بیمه میدونم چیه، نه حتی مدیریت منابع انسانی بلدم، و اصلا هیچ کدوم اینا رو نمیدونم. و خیلی به نظرم صادقانه الان بخوام بگم یه تصمیم اصلا فکر شده ای نبود، و خیلی مثلا اصلا این که مثلا به موفقیتی هم حتی ممکنه بگیم رسیدم که البته معتقدم خیلی هنوز راه دارم، خیلی شانسی بود. یعنی مثلا نگاه میکنم بعضی از تصمیمات رو اون موقع میگرفتم و شروع کردم، الان وقتی با علم و دانشی که الان دارم قطعا مثلا ممکنه دیگه این کار نکنم. این همون چیزی که آدم محافظه کار میشه. خب اون موقع اومدم و حسم این بود که میتونم کار بزرگتری بکنم، میدونی. ولی نکتهش اینه، من همیشه خیلی میپرسن آقا چه چشم اندازی من واقعا میگم چشم اندازی چه استراتژی نبود، فقط احساس میکردم که اینجا یه سقف محدودی داره، من میتونم با این مجموعه کار کنم ولی میتونم با جاهای دیگه کار کنم و حتی خارج از ایران و کسب کار دیگه، ولی هیچ برنامه روشنی نداشتم. نه تنها برنامه که خیلی چیزه، چشم انداز روشنی هم نداشتم، میدونی.
من تو ذهنم این بود که نشریه را بندازی یا نه هنوز شکل نگرفته بود؟
ما اون موقع تو توسن بودیم، یه نشریه بود هنوزم هست که یکی از نشریه تخصصی صنعت بانکداری پرداخت به نام نیلسون ریپورت. این نشریه تمام هر هفته منتشر میشه، حالا هلوش 47 شماره در سال منتشر میشه. این نشریه میاد یه سری آمار میده، یه سری گزارش میده، و خب اون موقع تقریبا تنها نشریه ای که تو فضا تو دنیا هم وجود داشت همین بود، یعنی مثلا تو دنیا هم چیزی وجود نداشت، نه وبسایتی وجود داشت، نه کتابی هنوز. نهایتا من یادم اون موقع یه کتاب اومده بود به نام بانک دو، خب یعنی هیچی، نه کتاب بود، نه مستند، نه وایت پیپر. این نیلسون ریپورت رو گفتیم آقا ما بیایم ترجمهش کنیم، من دو نفر دیگه هم اومدم بهم کمک کنه که بعدا جدا شدن همون اوایل، گفتیم اینو ترجمه کنیم توی وبسایت به فارسی بذاریم، اتفاقا خیلی چیز خوبیه، بعدم از آدما پول میگیریم، یعنی میگیم آقا بیاین محتوا رو ببینید، نمودار، دیاگرام، اینا پول.
تو حوزه مالی و بانکداری دیگه؟
آره، فناوری های پرداخت و بانک هنوزم هست، نیلسون ریپورت هنوزم هست و ما گاهی اوقات گزارشاشو مثلا منتشر میکنیم. ولی خب به نظرم الان نگاه میکنم با علم الان میگم، اون موقع فکر میگم چیز اصلا خفنی، خیلی ایده چرتی بود. یعنی بریم مثال بزنم، یعنی مثلا یکی بگه من برم یه پیج اینستاگرامی به زبان انگلیسی رو الان برم ترجمه کنم یه رسانه میخوام راه بندازم، یا مثلا اینکه بگه حتی یه رسانه رو فقط میخوام برم ترجمه کنم. ببین یه موقع هست مثلا شما میری نشنال جیوگرافیک رو فارسی میکنی، بله این مثلا جذابیت داره، تازه اونم خیلی محدوده. نیلسون ریپورت اصلا خیلی محدود بود، یعنی چیزی که فکر میکردیم اگه بشه چی میشه خیلی، ولی بعد خیلی زودتر به نتیجه رسیدیم که کارهای خیلی زیادی میشه کرد. یعنی وقتی اومدیم، ببین من دارم راجع به سالهای صحبت میکنم که حالا الان مثلا شاپرک هر ماه راجع به پرداخت الکترونیکی ایران یه گزارش منتشر میکنه. اون موقع هیچ گزارشی وجود نداشت، یه اکسل شیت بود که بانک مرکزی آپلود می‌کرد در ما اون اکسل رو برمی‌داشیم رو اون، یعنی خیلی از این گزارشی که الان شاپرک در واقع شبکه پرداخت الکترونیکی که پی اس پی ها و تمام پرداخت‌های کارتی در اثرش انجام میشه هر ماه منتشر می‌کنه، خیلی از شاخصاش اومد از اون گزارشی که ما رفته بودیم منتشر می‌کردیم برداشته بود. اینجوری بگم هیچی وجود نداشت و ما هر چی میومدیم جلوتر میدیم که چقدر کار نکرده است، چون یه نقدی که اون اول بود میگفتن آقا پرداخت الکترونیکی بانک الکترونیکی که چیز زیادی توش نیست، خب چهار تا تراکنش و چهار تا چیزی نیست. ما حسمون بود، یعنی نه اینکه دانشی داشته باشیم، من و کسانی که هی به من اومدن کمک، حسمون بود که نه این اتفاق مهمیه، چهار تا تراکنش و چهار تا مثلا کارت و بانک و اینها نیست، ولی دانشی نداشتیم، اینو تاکید میکنم. و بعد به مرور که میومدیم هی پیدا میکردیم، میدیدیم تو دنیا مثلا یه وبسایتی هست خیلی کوچیکه، اون داره راجع به موضوعات تولید محتوا میکنه.
اون موقع پیپل و اینا گل کرده بود یا نه؟
ببین اصلا استارتاپی وجود نداشت، مهمترین مثلا دستاوردی بود که پیپال بود. ببین پیپال سال اشتباه نکنم 1998 شروع کرد، یعنی تقریبا 20 خورده سال پیش، 21 دو سال پیش مثلا. خب اون موقعی که ما میگیم مثلا 10 سال بود پیپال اومده بود، بعد پیپال خب اوجش بود دیگه، مثلا اومده بود و خیلی فراگیر شده بود. ما چند سال که شروع کردیم، بعد از چند سال گوگل پی بود یا اندروید پی یا یه همچین چیزی، گوگل ولت بود اسمش، گوگل ولت بود، آره که الان شده گوگل پی، آره گوگل پی شده. اون موقع گوگل ولت اومد، ببین هنوز اپل پی نیومده بود، اپل پی دو سال بعد از گوگل ولت اومد و ما مثلا خیلی اصلا چیز شده بودیم، از اون اتفاقاتی بود که تو راه پرداخت خیلی بری ببینی هست مطالب بعضیش مثلا ضعیفه ها، ولی اصلا شیفته این ایده شده بودیم، وای مثلا یه شرکتی که ما میپرستیمش تو دنیا. اینم دقت کن که گوگلی که داریم راجع به 8 9 سال پیش صحبت می‌کنیم با امروزش فرق داشته، یعنی به اندازه امروز هنوز بزرگ نشد، خیلی ها فکر می‌کردن بزرگ میشه،
آلفابت نشد،
نه آلفابت اصلا به اندازه جایگاهی که امروز داره نبود. ببین مثلا داریم راجع به زمانی صحبت می‌کنیم که مثلا 2 3 سال بود استیو جابز اومده بود این آیفون رو معرفی کرده بود، یعنی هنوز موبایل رو ما خیلی مثلا حس
نمی‌کردیم، پی سی بود.
بعد دیگه این گوشی‌های ویندوزی اومده بود، دقیقاً یه دکمه ویندوز داشت می‌زدی، این آبشاری ویندوز تو گوشی باز می‌شد، یعنی مثلا یه مثلا اندروید که اومده بود مثلا خب یه منطق متفاوتی بود، بعد ما مثلا گوشی چیز دیگه ای شده بود که اگر بشه اولین بارم HTC بود، HTC اومده بود با اندروید، سامسونگ و اینا جنس های کیفیت خیلی
مثلا نوکیا بود و اریکسون و HTC
اینا اومده بود و اندروید که اومده.
اون سایتی که گفتی راه افتاد، اون که می‌خواستی مقاله رو
ترجمه کنی، ببین شد راه پرداخت دیگه، ما اومدیم
اسمش هم همون وی تو پی از اول بود،
اسمش ما راه پرداخت
کجا اومد،
ما یه رفیق داشتیم حالا اسمش هم آرش حسین‌پور، الان مدیر عامل شرکت شاپه آرش حسین‌پور که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه اتفاقاً توسنه که حالا توسن و توسن تکنو، اینا تو زمینه در واقع پرداخت‌های مبتنی بر کیو آر دارن کار می‌کنن، یه شرکت خیلی پیشروی کارهای جالبی می‌کنن، اونم اومده و کمک می‌کنه، خب خیلی زود جدا شد آرش از من، اصلا رفت دنبال یه مسیر دیگه و بهتره دیگه اونجا، خیلی چیز
اون پیشنهاد داد.
ببین نمیدونم، ما بحث می‌کردیم همینجور دیگه، همینجور بحث می‌زدیم و حالا خیلی اینو می‌خوام بهت بگم، الان اگه بزنی گوگل پی بزرگ نوشته the new way to pay، می‌دونی مثلا یعنی قشنگ نوشته the new way to pay، یه چیزه، یه شعار خیلی مرسومه، یعنی مثلا وریفون که تو آمریکا بزرگترین تولید کننده این دستگاه کارتخانه، اصلا شعارش اینه way to pay، یعنی مثلا وریفون way to pay.
اون توش با تو عدده، یعنی با عدده یا نه؟
نه تی می نویسن، اینو ما بهش خودمون رسیدیم، ولی الان بگم شرکتی وجود داره تو دنیا، مثلا تو انگلستان هست که اصلا نوشته وی یه عدد دو پی، اما مثلا رنگ ما تو خب گوگل اینا خیلی بالاتر از اون هست. من یادمه MWC داشتم میرفتم زده بودیم وی تو پی، گفتن که آقا این وی تو پی نمیشه چون که یه شرکتی اینجا هست رجیستر شده هم از این اسمش وی تو پیه، که بعدا یادم اونجا عوض کردیم، گفتیم خب باشه بزنید ترانزکشن ایج مثلا عصر تراکنش. ولی خب آره اصلا شرکتی وجوده، اما ما اینا رو ندیده بودیم ها، یعنی اصلا اینجوری نبود. ما خیلی مفتون این ایده شدیم، چقدر خوشگله این عدد دوش مثلا میاد وی و پی و این. یعنی ببین شاید نباید بگم، شاید باید بگم ما خیلی فکر کردیم، خیلی ایده داشتیم، استراتژی داشتیم، واقعا نشون دادیم چقدر خوشگله همین. حالا جالبش اینه که الان به نظرم کسی دیگه نمیتونه اسم پی رو بذاره توی دامین و اینا، من فکر کنم دیگه اجازه نمیده، اون موقع کسی نمیدونست چیه. ما میدونستیم یه فیلم دربیست نمیگرفتیم.
رضا من اولین بار فکر کنم سال 95 بود که شنبه اومده بودیم، از قبل شما رو دیده بودم، ولی اونجا یادمش
تو یه بودی.
نه نه آخه ویتوپه مثل الان اون مثل حالا جلوتر معروف نبود فکر میکنم اون موقع. من یادمه تو دو صفحه داشتی تو شنبه که در مورد اصلا همین پرداخت صحبت میکردی و بعدن دیدم که آره فینتکو داشتی و بعدن دیدم توی نمایشگاه ها ویتوپه در واقع غرفه میگرفت و خودت مستقل بودی. آره یکم از اون موقع برامون بگو.
ببین ما تا سالها خیلی رسانه مثلا بگیم محلی یا لوکان بودیم. آره چرا خاموش. ببین اینجوری بود که هر کی ما رو میدید یا میرفت مثلا وبسایت رو میدید، خب مثلا اولش فکر می‌کرد چیز در پیتیه، بعد میرفت وقت میذاشت میدید چقدر محتوای توه، بعد تعجب میکرد که نمیشناسه، یعنی یکم عجیب به نظر میومدیم. ما خیلی رسانه حالا مثلا میگم لوکال محلی بودیم، یعنی با بانک‌ها کار می‌کردیم، با پی اس پی ها کار. الان مگه ببینی خیلی از رسانه‌های بانکی، پرداختی، بورسی، ببین آدمایی که مثلا تو این فضا نباشن اصلا نمی‌شناسن اینا رو و خیلی کسی هم تمایلی نداره، خودشون هم تمایلی ندارن، کسی هم نمی‌شناسه، نمیره دنبال کنه. خب خیلی محدودن دیگه. حالا چرا خاموش میرن بی سر و صدا میرن که خیلی حساسیت ایجاد نکنن. من اکبر هاشمی خب از گروه مجلات همشهری میشناختم و اینا، اومده بود راه انداخ از همون شماره اول که برادران محمدی رو دیجیکالا رو برد روی جلد. من دیدم این کارو شروع کرده، بهش گفتم چقدر کار خوبی شروع کردی و من خودم دوست داشتم مثلا همچین کاری رو بکنم، شاید اگه تو این کارو نمی‌کردی منم ممکن بودم چه کاری بکنم، من حاضرم همه جوره بهت کمک کنم. یعنی رفتم و بهش گفتم، چون من بچه‌هایی که تو این فضا بودن همیشه سعی کردم دوست باشم باشون، مثلا بچهای پیوست من از همه اول اینکه ببینیم ما تو ویدیوهایی که تولید می‌کردم تو راه پرداخت مثلا همیشه پیوست رو دوست داشتیم، یعنی نگاهمون اینجوری بود که خب من لذت می‌برم، یعنی از محتوا لذت می‌برم، یعنی هر کسی این کارو بکنه، نگاه همین نیستش. ببین بچه‌ای که تو دیجیتال تو زومی، یعنی من همیشه مخاطب اینها، هیچ وقت نگاه همین نبود که مثلا رقیبیم یا مثلا من لذت می‌بردم. وقتی لذت می‌بردم این فضا داشتم معمولا می‌گفتم. و اکبرم که شروع کرد بهش گفتم اکبر اگه خواستی من حاضرم، و اگه هم خواستی یه مفهومی به نام فینتک ما داریم کار می‌کنیم تو راپ، اگه خواستیم یه صفحه‌ای به من بده، که من یادمه به من اوکی داد و گفت شروع کنیم. و رضا جمیلی منو نمیشناخت و یادمه وقتی گفته بود به رضا جمیلی که آقا یه نفری از رضا قربانی هست این سفر رو در میاره، رضا خیلی حس بدی به من گرفته بود، حسش این بود که ای بابا این مثلا از این عزیز دردونه ها سفارشیه مثلا، اینم گفتم. بعد که رضا ما رو ندیده بود یه دو سه شماره صفحه دادیم و مطلب دادیم، نگاه کردی که نه اینا مثلا این کاره هن و اینا. بعد تعجب میکنه آدم، میگه خب حتما میشناسم دیگه، باید دیده باشم. بعد رفت وبسایت رو دید، گفت خب مثلا شما چرا هیچ جایی نیستین، خیلی کسی شما رو نمیشناسه. من تعجب کردم اینا و خیلی رفیق شدیم با رضا، یعنی اصلا نشستی نگاه کردی که ما موضوع رو قشنگ ژورنالیستی و جدی داریم نگاه میکنیم، تفننی و اینکه حالا یه چیزی هم داره. که متفقاً دو سالی با اکبر ادامه دادیم، با اون سفر رو فقط براش در می آوردیم و من کارهای دیگه خودم رو داشتم و واقعا وقت میذاشتم براش، یعنی که حالا اون روز که اومده بودیم شما، من تصادفی اونجا بودم، میومدم با اکبر وقت میذاشتم، بیشتر حالا با رضا دنبال میکردیم. که بعدن چیز شد دیگه، اکبر دیگه زد تو فضای امید و نمیدونم اینا، شما دیگه یکم چیز شدیم دیگه،
جدا شدیم. آره
جدا که اکبر دوست دارم. ببین تو نمیدونم تو چیز اومدی، تو یلدا اومدی، من تو یلداش هم رفتم.
آره.
به من گفت آره. گاز نمیگیریم هم دیگه رو، دشمنش نیستم، ولی خب مثلا فضای فکریشو از یه جا به بعد و حالا انتقاد و نقد جدی داشتم گفتم، ولی اون مسیر خودشم دوست نداشتم به یه وی سی چسبیدن رو. خب من دوست نداشتم، به من با اینکه 5-6 سال تو توسن بودم، وقتی میام با اینکه همیشه اون اوایل خیلی بیشتر بود نتا میزدن که اینا توسنی هن، آقا توسنی هن یعنی ما اونجا بودیم، بعد تو لینکدین من همه جای من روشنه، مگه من پنهان کردم که من کجا بودم؟ چیزی ندارم. و حس میکنم مثلا بایاس شدن نسبت به یه جایی و بعد نهادهای مثلا مثل چه می‌دونم معاونت علمی و دیگران هم بیان فکر کنن یه جای خیلی خاصه، من اینو هیچ وقت دوست نداشتم، یعنی چیز میکردم فاصله میگرفتم و حالا ببین مستقل بودن خیلی ادعای بزرگیه، نمیتونیم بگیم هیچ کدوم نمیتونیم بگیم واقعا مستقلیم، ولی سعی میکردم که خیلی اینجوری نباشه برم روابط عمومی یه جایی بشم. ممکن بود که ببین بالاخره یه حرفایی رو نزنم. ببین تو کشوری داریم زندگی میکنیم که همه چیز رو نمیشه گفت، یه جایی باید سکوت کرد، ولی یه جاهایی هم خب نمیپسندیدم اگر یه چیزی رو هم نمیتونم بگم نقدشم بکنم، ترجیح میدم خیلی همراهی هم نکنم. تا مدت ها خب این مسیر میومدیم و واقعیتش تا تو اون صفحه خب ما مستقل بودیم، یعنی اینجوری بود که مثلا تو صفحه های دیگه داشتن مدح استارتاپ میگفتن ما داشتیم میزدیم مثلا این چیز، ولی بعدا دیگه چیز شد دیگه یکم اومدیم اون مسیرهای دیگه رو ادامه دادیم که ما اونجوری از من اونجا ناراحت شدم، از من نزدیک فکر کنم نیم ساعت فیلم گرفتی، بعد فکر کنم مثلا 2-3 ثانیه بیشتر استفاده کردم. این آرش
جدی میگی؟
آقا یه همینج مثلا الان گذاشتی یه عالم حرف زدم بعد هیچ چیه فکر کنم 2-3 ثانیه
این تو تدوینمون در اومده بود، ببخشید
من آره آقا شما حرفه‌ای، یعنی اصلا گفتم این داره با ما تفریح میکنه داره چای میخوره.
نه بابا نه، اولین بار بود، ببخشید دیگه. آره ولی بعدا خیلی استفاده کردیم رضا، حال تو ایده پردازانو
اصلا معمولا آرش معمولا آدم ها اولش حتما خوششون نمیاد، نمیدونم چرا قیافم یه جوریه، اول حال نمی کنم بابا، یعنی یکم آرد میگرن ولی بعدا میبینن که
نمیشتاختم اتون موقع. آره واقعا خیلی خیلی طلای رضا واقعا، من
آقا شما لطفی
سال که میشناسم
خیلی نمیدونم چرا اولش مثلا گارد میگیرن، حالا خیلی جا بعضی
قیافت غلط اندازه رضا فکر کنم.
آره آخه ببین همه جور چیز هم دارن، مثلا حزب اللهی نمیدونم، بعد من مشکلی هم ندارم، ببین من همیشه گفتم همه جور چیزی اتهامی به ما میزنن که مثلا این آقازاده و فلان، ببین بابا یعنی دست نشون دست و
نه بابا قطعا نه قطعا پای حرفای رضا که میشینی، حالا چه تو رویدادها چه تو این برنامه ها مشخصه که رضا در خط مشی خودشو داره و تفکر خودشو داره. ممنونم، به هر حال همه چیز رو داری صادقانه میگی. رضا شما 22 3 دقیقه داریم، یکم اگه موافقی ریتممون رو تندتر کنیم که
بله،
حرفی
بله.
باقی نمونه و برسیم بریم. چون حدودا 7 8 دقیقه دیگه هم کامنت ها رو باز میکنیم. آره رضا الان اگه بخوای بگی، چون رسیدیم به اینکه راه پرداخت و اینها، شما یه مقدار تغییرات داشتی و یه جور مثل گروه شرکت ها شده، یکم توضیح بده از این 4 تا سازمانی تو سری بگو چه بخشایی داری. آره
ببین ما الان در واقع به همه اینها میگیم راه پرداخت، چون یه عالم اس گذاشتیم دیدیم فایده نداره، هر کاری مثل دیجی کالا میگیم راه پرداخت. اصلی ترین چیزی که ما رو میشناسن وبسایت راه پرداخته. بجز وبسایت راه پرداخت ما الان یه انتشارات داریم که کتابای راه پرداخت، ما 50 تا کتاب منتشر کردیم، 50 تا کتاب برنامه داریم امسال منتشر کنیم، تمرکزمون روی فینتک، فناوری های مالی، بلاکچین، بیت کوین، کریپتوکارنسی ها و حوزه های نوآورانه و فناوری های مالیه. ما ماهنامه اصل تراکنش رو داریم، یه در واقع نسخه چاپی راه پرداخت ما بهش میگیم که الان 32 شماره منتشر شده، هر ماه چاپ میشه، 116 صفحه با کاغذ گلاسه است و ما اینو داریم ادامه میدیم. حالا الان یه مقدار محدودیت برای چاپ پیش اومده، حالا پارسال که بحث های کاغذ پیدا نشدن و گرون شدن و هزینه ها بود، امسال اصلا بحث اینه که چاپ خونه ها رو بستن، حالا نمیدونیم چیکار باید بکنیم یا پی دی اف بدیم، که اون ماهنامه رو به صورت چاپی داریم و خصوصا مدیران ارشد بانکی برامون مهمن، جامعه هدفمون که این نشریه چاپی به دستشون برسه. ما بحث چهارمیش وایت پیپر داریم، ما نزدیک 50 تا کار پژوهشی و وایت پیپر منتشر کردیم، تقریبا بیشتر اینا رایگانه، تو خود راه پرداخت بیان پی دی اف سرچ کنن یا وایت پیپر سرچ کنن همه اینا هست. حالا یه جایی داریم مرتب میکنیم، یه فروشگاه درست کردیم به نام شاپ که زیرمجموعه وی تو پی که تمام این کتابا، ماهنامه، وایت پیپر، خیلی از اینا رو رایگان گذاشتیم، حالا بعضیش پولیه، اینا رو گذاشتیم اونجا. به جز اینها ما یه در واقع کاری رو حالا بحث ویدیو و پادکست و اینا که تو همون چیزا هست، یه چیزی رو امسال داریم جدی کلید میزنیم که بحث آموزشه. ما خیلی جدی از آخر سال پیش، از یکی دو ماه آخر سال پیش شروع کردیم برنامه‌ریزی کردن که وارد آموزشیم تو زمینه فینتک، تو زمینه فناوری مالی، چه برای مخاطبان حرفه‌ای مدیرای ارشد، چه برای مردمی که مثلا در این حتی میخوام بدن کریپتوکارنسی ها چیه، سرمایه گذاری تون حوزه. منتها خب خوردیم به کرونا و اصلا گفتیم حالا میگذره دیدیم این بحث آموزش رو ما باید یه تغییری بدیم، یعنی اصلا ببریم آموزش ویدئویی و وبینار رو از این قصه، که الان افتادیم تو این مود که چطوری سویچ کنیم که بریم آموزش های ویدئویی رو شروع کنیم. اینا همه با هم داره انجام میشه. هر کدومش برای خودش یه کسب و کار یه لاینه، ولی ما به همش میگیم راه پرداخت. میگیم راه پرداخت، بعضی فکر می‌کنن فقط اون وبسایت هست، مهمم نیست، چون خیلی سعی کردم اسمای مختلف بزنم، دیدیم فایده نداره، هر کاری می‌کنیم
اونجا افتاده.
آره، یعنی دیگه دیدیم یه انرژی چیزی باید بزنیم. این از این.
تو اصل تراکنشو گفتی؟
آره دیگه، ماهنامه از تراکنش، ماهنامه چی
هست؟ آها، فکر کردم گفتی ماهنامه راه پرداخت. گفتم
ببین در واقع ماهنامه... اون ماهنامه راه ما اصلا رفتیم به وزارت ارشاد گفتیم به ما مجوز راه پرداخت رو بدین، گفتن چون وبسایت راه پرداخت وجود داره ما نمیتونیم ماهنامه راه پرداخت بدیم، بعد الان گوشش میزنیم راه پرداخت و اسمش رو گذاشتیم اصل تراکنش. ولی در واقع همون، آره، انگار نسخه چاپیشه دیگه، البته محتواها متفاوته.
بعد خانومتون رسول تو فینتکی کردی اوردی راه پرداخت یا نه اصلا علاقه من بودن توی این حوزه؟ چون تقریبا شما خب خانوادگی هستید و خوبم دارید کار میکنید.
آره ببین، نه من همه رو آوردم، ولی ببین شرکت خانوادگی اینجوری نبود که لیلی به لالاشون بذارم. من تو کار خیلی آدم بد اخلاق و خشنی ام، یعنی خیلی جدی ام، و علت اینکه خانواده هم میتونیم کار کنیم که اصلا جدی ام، یعنی تو کار خانواده نمیاد. الان مثلا برادر کوچیکم هم آوردیم یکم تشعزدیم بهش، رفته خونه قهر کرده، گفتم برو اصلا اینجوری نیستش. یه برادر دیگه دارم کوچیکه. آها،
بعد رسول.
آره، آوردیم یکم تشعزدی مثلا قرکه درفته. اینجوری نیستش که مثلا من رسول خیلی مثلا تحت فشار گذاشتم. همه اینا رو من آوردم. رسول اصلا مترجم زبان میخون. بهش گفتم بیا توی فضای دیگه بود. معلم زبان بود اصلا رسول. آره. زبان انگلیسی درس میداد. اینا گفتم آقا پاشو بیا اینجا چه کاری معلم زبان اینا به چه دردی؟ پاشو بیا اینا. خانم من تو گروه مجلس همشهری بود. اصلا شیمی خونده تو شریف. تو نفت بهران اینجا کار میکرد، بعدن در واقع کمک کرد اومد رفت تو گروه مجلات همشهری. بعد که من حتی از گروه مجلات هم اومدم بیرون، رفتم تو سنگ، تو گروه مجلات همشهری بود، اونجا داشت کار میکرد. از یه جایی به بعد گفتم آقا پاشیم بیان چه کاری نشستین اونجا. یعنی خیلی میدونی اینجوری شد، خانم من تو گروه مجلات همشهری بود، مینا یه برنامه بود روی داد ایکوبی، ما کار رسانه‌ایشو میکردیم. این که میگم سال 90 و مثلا نمیدونم 2 ایناست، 92 مطمئنا، حالا 92 تقریبا. یه روز ما رسولم به من کمک میکرد، اومده بود، اومد ما اونجا که بودیم اومد کنار ما، یعنی همینجور اومد ببینش. بعضا خیلی گفت اصلا چقدر کاراتون جذابه، مثلا چقدر باحاله، ما اونجا نشستیم کارمندیم و اینا. خب من گفتم آقا پاشو بکن بیاین اصلا ول کن، چه کاری نشستیم اونجا، بیاین اینجا. و این ریسکو کردم. اما اینجوری نیست که واقعا خانوادگی باشه. و
آره میدونم، نه تو کار دیدم. و الان راه پرداخت چند نفری؟ چون شما یکم مثل اینکه کم و زیاد شدید.
آره، ما الان
تعدیل کردی؟
نه آقا تعدیل چی، ما اتفاقا دوباره نیرو میگردیم. ما اصلا تعدیل نکردیم، نه اصلا تعدیل نکردیم. ما دوباره نیرو میگردیم و الان تقریبا 20 نفر فرز بیمه ای داریم. خب ولی یه تعدادی از
نویسنده های دورکار و مترجم
خیلی از را داریم، مترجم های کتاب ما. ما همین الان رو 8 تا کتاب همین الان داریم کار میکنیم. آخر سال مثلا 15 تا کتاب آخر سال میشه که 8 تا کتاب داریم کار میکنیم. ببین 8 تا کتاب، 8 تا نویسنده، 8 تا مترجم داره با ما همزمان کار میکنه. یا مثلا تو وبسایت ما هلوش 5 6 تا مترجمی ان که اصلا تو شهرهای مختلف ایران ان دارن با ما کار میکنن. این هلوش مثلا 30 30 خورده ای نفر، ولی 20 نفر تقریبا 20 نفر پرسه بیمه ای ماست. با ما اتفاقا جذب نیرو داریم، نیرو پیدا نمی کنیم راست شو بخاطر
کسی. رضا چی نیاز داری حالا مخاطبی که دارن خبر میبینن یا بعدا میبینن؟
خبرنگار. یعنی واقعا ما
یه شرایطش چیه؟
سواد خوندن نوشتن، واقعا مثلا کسی بتونه بنویسه بخونه بیاد. ما معمولا اینجوریم که وقت میذاریم آموزشش میدیم، و مهمتر از این که حوصله داشته باشه کار بخواد بکنه، چون خیلی از آدما حوصله کار کردن ندارن
و انگیزه داشته باشه.
آره، و شرایطش ببین، من میشه میگم راه پرداخت محیط خشنی داره. خب یعنی ما خیلی جدیم. ببین خیلی هم چیزه، چون از این بانک و اینا محیط خشنی داره. آره. یعنی اصلا شوخی بردار نیست.
سوتی بدی آره دیگه.
اصلا آبروریزی وحشتناک میشه. ما بالاخره تجربه کردیم، داشتیم یه جایی حالا جمع کردیم، ولی اصلا نمیشه اینا رو
رضا نویسنده یا خبرنگار دورکارم قبول میکنین؟
ما دورکارم قبول میکنیم. آره، ما اتفاقا الان تو مثلا بخش سوشیال هامون قبلا اینجوری نبود، خودمون داخل جمع کنیم. الان آروم آروم داریم میریم کسانی که اصلا تو دفترم نیستن و حضورم ندارن، و حتی ما بعضی از اینا رو تا حالا حتی ندیدیم اصلا. حالا آروم آروم شروع میکنیم ویدیو کنفرانس و تلکنفرانس از این چیزا میذاریم که ببین. آره ما خیلی
خب، هر کسی خواست چیکار کنه؟ ایمیل بزنه یا به خود پیام بده؟
ببین ما توی راه پرداخت بیان یه جایی درست کردیم، الان چون سایت تغییر دادیم فکر کنم تو اون درباره، آره درباره ما بیان، اونجا زدیم جذبنی رو اگه بزنن. حالا اینو بعدا باید بیاریم بالا که تو بخش اصلی باشه، ولی تو درباره ما بیان جذب رو زدیم. حتی زدیم که چه مثلا ما نزدیک بکنم 8 تا مسیر شغلی رو زدیم که میخوان، ولی الان به طور خاص ما اصلا خبرنگار میخوایم.
پس بچه ها way to pay data.ir میرید بخش درباره ما و جذب اونجا میتونید
بذارید
یه ذره تحصیل کن چون الان خیلی ها بیکار شدن و دنبال کار یه ذره این کاره رو آره دست درم تحصیل کن
ما اتفاقا نیاز داریم من همیشه گفتم یعنی ما ببین تو مجموعه ما اصلا تعدیل اونه که نداشتیم بچه ها اومدن و کسایی که اومدن ما هیچ به هیچ کس نگفتیم بره و همیشه هم صبر کردیم که یاد بگیرن انرژی گذاشتیم وقت گذاشتیم و خیلی هم سخت است یه مقدار آره باید ورود افراد به راه پخت راحت تر کنیم ولی ببین ما همیشه میگم شبیه هواپیمای در حال پروازه دیگه ما سوتیامون مثلا یه بار یه سوتی داده بودیم تو کانال رسول داشته پیام میداده به یکی رفته تو کانال حواسش نبود پیامو فرستاده تو کانال فوری اسکرین شات گرفتن مثلا میدونی یعنی اصلا مثلا یارم هم نصیحتمون میکنن یا یه بار یه نفر با اکانت ما توی سوشیال با یه نفر واقعا خب اذیت کرده بود چون که دعوا کردن بعد مثلا میگم آقا از با پرداخت بعیده فلانه چی دروغ میگه
فهمیدم آره این بچه هم فکر کنن من کامنتر همونطور که قول دادم یه رو به نه باز کردم بچه ها حدودا 14 دقیقه زمان داریم اگر سوالی دارید از رضا فینتک استارتاپ ها و هر چیزی راه پرداخت میتونید بپرسید البته هنوز سوالی من خودم مونده رضا توی فیناپی که حالا تقریبا دو ماه پیش برگزار شد تو بهمن تو مرد سال فینتک شدی یا همچین چیزی؟
مرد سال چیه مرد سال اینا
یه جایزه بردی
آره دو تا جایزه بردیم الان یادم یکیش جایزه فکر کنم راه پرداخت به عنوان کسب و کار مردمی فینتکی همچین چیزی یعنی رفتم رای
اون رسول قربانی گرفت
آره یه دونم به عنوان چهره سال فکر کنم یه نفر یا سه نفر نمیدونم چند نفر انتخاب کردن یکیش لطف داشتن اون هیئت داورانی که بودن اونجا من انتخاب کردن دیگه حالا
همون میشه دیگه چهره سال مرد سال
خیلی ببین من دوست دارم خب این واقعا ولی خیلی درگیره واقعا این چیزا نیست این ژاکوئین فونیکس بود رفته بود اسکار گرفته بود اومده بود با دوست دخترش ساندویچ آره یعنی نه که خیلی اصلا من دوست دارم یعنی واقعا نه که بگم ولی واقعا مسئله اینا نیست یعنی خیلی به این چیز اگه بینیم تو رزومه من مثلا نمیمشنده کنم من مثلا سرباز نمونه شده بودم رفتم سرباز چیزی ندارم مهم نیست
جالبه کاری که آلفونیکس جوکر کرد بعد از گرفتن اسکار آرمین جنتخوا بنیانگذار آره، طرفداری که آره اونم انجام داد خیلی باحال بود
منم باید این کارو که حیف شد دیگه
حیف مشهد گفته جایی هست مراجعه کنی فکر کنم تو نمایندگی ندارید کلا
نه راست شما ما رفتیم کارو بکنیم آره ما رفتیم اتفاقا مشهد یه جای ارتباط فردا و این فینووا و اینها هستن برای شهرداری مشهد رفتیم حتی شیراز هم دنبال کردیم بعد به این اصفهان هم مثلا می‌خواستیم بریم و تبریز این چند جا بعد دیدیم فایده نداره یعنی دیدیم نمیشه یعنی اصلا ما نمیتونیم جمعش بکنیم میدونی چی میگم باید بریم وقت بزن بعد گفتیم همین تهرانیم اگه کسی باشه به صورت فریلنس یا از راه دور این کار میکنه خیلی توانش نداریم که چیز کنیم نمایندگی واقعا نداریم
جون. آره رضا حالا میبینم که استوری فیلم و سریال اینا زیاد میذاری چیکار میکردی توی حالا به خصوص ایام نوروز و تعطیلات و قرنطینه آره
یوتیوب من دیوانه مثلا خب فیلم و سینما و بیشتر از اون دیوانه موزیکم یعنی من خیلی موزیک گوش میکنم و جدیداً هم یه وبسایتی پیدا کردم به نام ملوواز حالا اینو نگیم جای فیلتر میتر نشه این میرور اسپوتیفایه یعنی اصلا عیناً
اسپوتیفای
آره نگیم جای ملوواز ملودی و آواز اصلا ببین این خیلی این نجات داد ما رو خب قبلا فیلترینگ اسپوتیفای و فلان و اینا سخت بود دیگه نمیشد الان عیناً اسپوتیفای گذاشته اصلا ببین کاوراش هم کاور اسپوتیفای بلا فاصله هر چی که اونجا میاد اینورم میذاره و من مثلا دیوانه موزیک بلوزم اون چیزایی که اصلا میذارم فیلما از اینجا باید گفتم آقا بذارن ملت هم مثلا ببینن حالا بعضیشون رو دارم الان میبینم یا بعضیشون رو قبلا دیدم فیلم و سریال فیلم به شدت من مثلا دیوانه
بهترینش چی بود اگه بخوای بگی ببینن من بهترین فیلم بهترین سریالی که دیدی
بهترین نمیتونم بگم شما باید فکر کنم
اونی که خودت دوست داشتی
الان دارم این سریال اسپانیایی که نتفلیکس ساخته به نام مانی هیست انگلیسی شه حالا بهش میگن زرابخونه یا خانه پول یا خانه کاغذ چون ترجمهش یکم سخته فضاش هم فضای پول و چاپ و اسکناس و این هست که من دوست دارم یا مثلا من سریال نارکو رو خیلی دوست دارم که اینم باز نتفلیکس ساخته بود تو فضای این گنگای اسپانیایی و پولشویی بود. یا اوزارک رو ببین، مثلا نگاه کن فیلمی من میرم تو همین فضا، مثلا اوزارک فضای پولشویی بود تو آمریکا، اینا دوست دارم دیگه، یا چیزایی که هست. آره
یا بعد بگو تو
مثلا موزیک می‌خواستم بگم، لانا دل ری رو پیدا کردم، خیلی چیز خوبیه.
آفرین
ممکنه تیرنات تلویزیون نمیشه گفت.
رضا تو کتابایی که انتخاب میکنی ترجمه میکنی چجوریه؟ بر اساس مثلا فروش تو دنیا پیدا میکنی؟ چجوری پیدا میکنی کتاب؟ چون گفتی الان 8 تا داری، 50 تا هم چاپ کردی.
50 تا چاپ کردیم، برنامه داریم مثلا 50 تا چاپ کنیم. این پنکو محصول چیزو پرسیدن ضعیفه، خب این خودش الان خیلی این بحث داره، من الان چجوری وارد این بحث بشم؟
این خیلی تخصصی میشه.
آره خیلی تخصصی، خیلی چیزه. ببین من چه کار میکنم. ببین تا الان این کاری که میکردیم شاید این نبوده، کاری که الان مثلا بیشتر داریم میکنیم. ما شروع کردیم نگاه میکنیم یه سری نویسنده رو ما میشناسیم، مثلا کریس اسکینر از آدماییه که توی این حوزه معروفه، یا برت کینگ معروفه، کتابای خوبی مینویسه، محتوای خوبی داره. ما نگاه میکنیم اگه اینا کاری بکنن ما ممکنه بریم سراغشون. یه سری سوژه داریم، مثلا نوآوری، مثلا بلاکچین، مثلا بیت کوین، مثلا نمیدونم مثلا دیجیتال، بانکداری دیجیتال یا تحول دیجیتال، این تگا رو داریم. بعد میگردیم تو انتشارات خوب، مثلا HBR که مال دانشگاه هاروارد است، میبینیم اگه روی این حوزه کاری کرده میریم سراغ اونها، یا دانشگاه پرینستون، یا مثلا دانشگاه MIT، یا مثلا انتشارات وایلی یا سایمون شوستر، اینایی که معروفن تو دنیا. و
سه تا شاخه میشه دیگه، کاتگوری موضوعی، نویسنده. آره. انتشارات.
آره اگه بخوایم کتابای ما رو بچینیم کنارم دیگه، یه موضوع محوری داریم ما به طور کلی، حالا فینتک سر جاش، نوآوری و فناوریه. ما مثلا الان کتاب داریم کار میکنم از HBR در رابطه با هوش مصنوعیه، به هیچ ربطی هم به فینتک نداره، ولی خب ما مثلا موضوع هوش مصنوعی برام، یا مثلا ما داریم کتاب کار میکنیم باز از همون HBR به نام امنیت سایبری، یا دانشگاه پرینستون کتابو گرفتیم داریم کار میکنیم به نام دیجیتال کش، حالا ترجمهش میشه پول نقد دیجیتال، یه مفهوم متناقضیه دیگه، تاریخچه کریپتوکارنسیه. یا کتاب، یا مثلا یه کتاب از HBR اگه شما نکنم به نام How Finance Works رو داریم کار میکنیم، مالی چگونه کار میکنن، اصلا خیلی فوق العاده فضای خوبی داره. یا مثلا ما از دانشگاه MIT حالا اون ور سال کار کردیم، یه کتاب کار کردیم به نام اقتصاد اشتراکی، فوق العاده کتاب خوبیه و جذابه. یا مثلا از وایلی اون ور سال باز کار کردیم، اینو به نام یه کتاب کار کردیم به نام استاندارد بیت کوین. خب اصلا من اینو به کسایی که تو فضای بیت کوین و کریپتو و بلاک چین اینا نیستن دادم و به شدت میاد ذهنو شخ میزنه. ما اینو کار میکنیم دیگه. یه فضایی که تو ایران کمتر کسی رفت سراغش، ما داریم.
آره. آقای ساجدی گفت بفرمایید شام، خیلی ممنون. بچه‌ها دیگه هر جای هستن تو خونه و اینها دارن میبینن دیگه. آره خیلی خوشحالم. رضا سرعتتون تو چاپ حالا میگم چیز و اینا خیلی خوبه، یعنی چجوری کار میکنید؟ 24 ساعته است یا هم تو کتاب هم
تو کتاب؟
آره در آوردن شماره ها و میدونم حتی بیخوابی اینا هم میکشید بعضی وقت.
بیخوابی خوبه، دعوامون میشه بابا. ما مثلا الان یکم چیز مثلا دعواهای سنگین داریم، یعنی دعواهای شدید داریم. ببین من آدمای خیلی خوبی دارم من کمک میکنم. ببین برای ماهنامه
انا علی بیات گفته، از علی بیات تشکر کن.
علی بیات که آره این چیز، این آقا این منکراتیه، این فیلمبردار پشت صحنه این فیلم غیر اخلاقی پایتخت بود، ایشون بهتره. آره ایشون پشت صحنه چیز شد اون قسمت آخر، همسفر و اینها موتورسواری.
آره
ایشون فیلم بعد پشت صحنه اونجا بوده، قرار بود فردا یا موتور سواری پشت صحنه. علی بیات از فیلم بعد خوب کشوره و عکاس خوب کشوره، پشت صحنه پایتخت رو گرفته بود. بنده خدا دیگه اونجوری شد پشت صحنه هم دیگه از این رفت دیگه، علی بیات کلا چیز شد. ببین گفتن کتابا رو برید توی شاپ way2pay.ir، کتابا رو همه رو میتونین ببینین اونجا و ارسال هم میکنن shop.way2pay.ir.
خیلی عالی. اون سال قبلی رو
یادم رفت چی گفتیم، من داشتم علی بیات اومد اصلا حواسمو پرت کرد،
انقدر سوال اومد. آره فکر کنم داشتی در مورد
چطوری سعی کار میکنی. آره آدم ها خود کنم مثلا همین علی بیات، حالا علی بیات دیگه معروف شده، خیلی شناخته شده، به صفحش بری به خاطر سلبریتی شده تو فضای عکاسی فیلم برداری، ولی بچه‌ها خوبی من کمک میکنن. ببین مثلا برای ماهنامه علی ورامینی دبیر اندیشه بوده توی شرق و اعتماد اینجا بوده، اصلا فضاش هم فینتک نبود، اومد و خیلی به من داره کمک، یا مثلا قاسم سرفرازی برای کتاب، خیلی ها دارن جدی کمک میکنن.
آفرین، خب خیلی هم خوبه. رضا ما حدودا 5 دقیقه زمان داریم، یه سری سوالاتمون. به نظرت بزرگترین چالش سال 98 چی بود؟ حالا ما قطعی اینترنت رو داشتیم، رمز پویا رو داشتیم، خیلی در موردش گفتی، فکر کنیم برای استارتاپ. حامد بیدی عزیز و خانم سارا سودان هم اینجا که سلام می‌کنیم بهشون. آره
ببین، بزرگترین چالش سال 98 همه اینایی که میگیم بود، ولی مهمترین چیزش این بود که ما بنظرم تو سال 98 دور خودمون فقط چرخیدیم و نمیدونستیم میخوایم چی کار بکنیم. ببین چه کسب و کار کوچیک، چه کسب و کار بزرگ، فقط دور خودمون داشتیم میچرخیدیم و انقدر ماجراهای عجیب غریب اتفاق میافتاد، اصطلاحا ما تاب‌آوری نداشتیم. ببین ما مثل آدمی بودیم که هی داره بلا سرش میاد و به اندازه کافی هم اندوخته عاطفی نداره و هی هم تحت تأثیر قرار میگیره. من فکر میکنم بزرگترین مسئله این بود، آموزش ندیده بودیم، برای خیلی چیزا آماده نیستیم. ببین چون قبول کنیم که اینا هست، یعنی ما کشوری هستیم که 99 همینه، 1400 هم همینه، 401 هم همینه، همین هست، یعنی قبول کنیم که بهتر نخواهد شد و مگر اینکه آموزش جدی ببینیم دیگه. یعنی الان من از هم ممکن مثلا که ما آموزش ندیده داریم با خیلی از مسائل مواجه میشیم.
و فکر میکنی که آها، شما شرکتتون رو کی چیز کردی؟ اصلا دورکاری اینا کردی؟ چجوریه سیستم کاری تو الان؟
ما هفته آخر اسفند به بچه‌ها گفتیم برن دورکاری، یعنی ولی دورکاری خیلی فایده نداشت. الان گفتیم آره، الان اومدن، چون شرکت الان 3 طبقه است، جامون رو یه جدی یه ویلای قدیمی پیدا کردیم، یکم بیرونش دبدبه، ولی توش خیلی خوبه، 3 طبقه،
همون سمت غرب دیگه،
همون جنت آبادی ما. آره تکون نمیخوره چون خونه همون، چون همونجا سینما. این 3 طبقه بچه‌ها رو پخش کردیم با فاصله نشستن دیگه، نهار مثلا ما نهار از نهار مامان پس دور بود، نهار هست ولی به اون شکل نیست دیگه، یعنی دو نفر غذا بخورن. صبحونه داشتیم که حذف کردیم، یه سری چیز رعایت میکنیم، حالا ببینیم چی میشه دیگه. چون واقعا دورکاری برای ما خیلی چیز فایده نداره، با بچه ها باشن خیلی بحث کنیم.
آره و فکر میکنیم رضا سال 99 چطوره پس کرونا؟ حالا نمیشم حد زد کی تموم میشه، ولی حالا ما امیدواریم خرداد دیگه بتونیم.
ببین نه، اتفاقا میخوام بگم اصلا دل خوش به خرداد نباش. ببین یه مقدار من دنبال میکنم دنیا اتفاقی که میفته، بین 18 ماه، نزدیک به 18 ماه وضع همینه، حالا بالا پایین میشه. اصلا این تصور این که مثلا خرداد میشه هوا گرم میشه این ویروس میره و اینها، از من اشتباهه. تا زمانی که واکسنش کشف نشده یا حالا ساخته نشده، تولید انبوه نرسیده و داروهاش تولید نشده و از همینه و این پروسه هم حالا هر چرخه‌ای که میاد میگه اختراع کردن. پس این اگه در نظر 18 ماه یا سال و نیم و از همین باشه، یعنی
تصور مثل چین و کره جنوبی نمیشین؟
نه نه، ببین اونها هم موردهای خاصی هستن. اونها به زندگی عادی برنگشتن، اشتباه نکنیم. ببین
آره
به زندگی عادی نمیتونن برگردن، چون به یه نفر آلوده باشه بیاد دوباره همون آشو و همون کاسه. سنگاپور و کره جنوبی مدلی که رفتن به شدت مدل موفقی بوده، برخلاف آمریکا و حتی کشور اروپایی مثل ایتالیا، اسپانیا و ما، حتی تا حدودی البته ما خیلی بد نبودیم. ولی اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ببین ما باید برای این آماده باشیم، چون منم خیلی هم میبینم تصورشون اینه که حالا تا خرداد یه جوری سعی کنیم یا تیر دیگه حل بش نیست. یعنی من تصورم اینه که بر مبنای اون چیزی که دارم میبینم تو دنیا، تا 18 ماه وضع همینه، یعنی حالا حداقل
بعضیه که الان فکر میکنن دیگه روال عادی اومدن تو خیابون،
متاسفانه دیگه روال عادی که نیست دیگه. یعنی ببین من مثلا تو هم بچه داری، من بچه‌ام باز بزرگترن، حالا مدرسه نمیرم، من 2 ماه اینا رو نتونستم پارک ببرم، خب مغز آدم میخورن دیگه. آره. این فکر کن مثلا چیکار باید بکنی با بچه، چاره‌ای نیست، باید برای این شرایط آماده بشیم. و من حسم اینه، علارغم تمام اتفاقات بدی که میفته و داره میفته و فوت و مرگ و میری که وجود داره، ناخواسته فکر میکنم منشأ تحول خواهد شد، مجبور میشیم خیلی چیزا رو عوض کنیم. نمونش همین که آموزش پرورش ما فهمیده که این روش ها دیگه جواب نمیده، میدونی؟
آره الان میکنم... هم تلویزیونی هم آنلاین داره کار میکنه.
چرا اینا 3 سال پیش نکردن؟ میدونی آره بعد یه هویی شبه حالا هی برو
به کوچه اجباریه. آره دیگه پر ریسک.
من فکر میکنم در کل
خب ما یه دقیقه زمان داریم. اما امیرعباس گفت راه پرداخت چطور میتونیم با تیم اختراعات ایران و سازمان‌های بین‌المللی کار کنیم. من منظورش نفهمیدم.
منم نفهمیدم.
امیرعباس عزیز، حالا با خود رضا اگر میتونید بعدش
آره.
تماس بگیرید، گفته چه مدت، خاتمی گفته که چه مدت دیگه پول الکترونیکی ایرانی درست بشه و چه بانکایی دارن کار میکنن. گفته فکر
پول
می‌کنید
الکترونیکی
پول
منظورشون
الکترونیکی
کریپتوکارنسی ملیه
احتمالا.
یا بحث کریپتوکارنسی و بلاکچین رو دارن میگن یا چیز دیگه میگن؟ اگر بحث کریپتوکارنسی بگن که همین الانش هم هست، مثلا یه جایی مثل ققنوس، اتفاقا ما اول سال اومدیم به کمک اونها یه توکن راه پرداختم در واقع آی سی او کردیم دیگه، اومدیم بیشتر از این جنسه که تجربه کنیم این کارو خودمون و از اون
بحث
فنی خلاص.
تایمر اومد، داره میترسم وسط حرفت قطع بشه. آقای امیر عباس، با خود رضا در واقع شما دایرکت بدید، گفتم میخوام همکاری بکنم با شما. خیلی خوشحال شدم رضا جان، ممنونم. خانواده رو سلام برسون.
مرسی،
قربون شما. بچه لایف مثل همیشه قربانه توی آی جی تی وی من و کانال تلگرام قرار میگیره آرش سوری، هر دو شب با آقای سعادتی از دیجی.